فصل ششم.
همیشه وقتی وارد اتاق موری می شدم و لبخند محبت آمیز و شوق و ذوق او را می دیدم، انباشته از عشق می شدم. او می توانست به همه این احساس را منتقل کند. لبخندی منحصر به فرد داشت. هیچ وقت احوال پرسی یادش نمی رفت. وقتی با تو بود، واقعا با تو بود. مستقیم در چشمانت نگاه می کرد. تمام توجهش به حرفهایت بود.
میچ، من به بودن محض، به حضور با تمام وجود در لحظه معتقدم. باید با تمام وجودت با کسی باشی که کنارته. اینجوری بهش میگی من دارم با تو صحبت میکنم. من دارم به تو فکر میکنم.
من در پس این آموزه ها دانشگاه را به خاطر میآوردم. آن زمان که موری میخواست این تمرین را آموزش بدهد، به نظرم تمرین مسخره‌ای میآمد. فکر میکردم این تمرین به هیچ وجه مناسب تدریس در دانشگاه نیست. اما حالا فهمیده بودم مهمترین مبحثی که در دانشگاه به ما تدریس کردند همین بود. موری به خود تکانی داد تا دست مرا بگیرد. وقتی دستم را به سوی او پیش بردم، با خودم اندیشیدم او میتوانست در تمام لحظات بیداری برای خودش دلسوزی کند. مثل خیلی از آدمهای دیگر که به شدت درگیر مشکلات کوچک خود میشوند. خودبین، خودمحور و اهل شکایت. موری، هر کسی آرزوشه که یه دوست مثل تو داشته باشه. سه‌شنبه دهم، ازدواج. از همون جلسه اول موری از من خواسته بود تا همسرم را به دیدنش ببرم. دهمین سه‌شنبه که رسید، من و ژانین در اتاق کار موری نشسته بودیم. موری نگاهی عمیق به عکس عروسی ما انداخت، عکسی که ژانین همراهش آورده بود. موری گفت:
ژانین، تو دختر زیبا و دوست داشتنی هستی. میچ همیشه ازت تعریف میکنه.
ژانین خندید. به نظرش من همیشه اغراق میکردم. موری گفت:
تقریبا همه آدمایی که میشناسم با ازدواج مشکل دارن. بعضیا همون اول، بعضی هم وقت طلاق.
از موری پرسیدم چرا اینجوریه؟ موری گفت:
راستش من برای هم نسلای تو متاسفم. تو زندگی ما پیدا کردن یه رابطه عاشقانه خیلی مهمه. بیچاره بچه های امروزی هیچ کدوم نمیدونن که از شریک زندگیشون چی میخوان. مفهوم شراکت رو نمیدونن. خودشون رو هنوز نشناختن. اون وقت چه توقعی داری که شریک زندگیشون رو بشناسن؟ غم انگیزه.
میدانستم که موری و همسرش در دوران دانشجویی با هم آشنا شده اند. 44 سال از ازدواج آنها می گذشت. گاهی با دیدن رابطهشان احساس می کردم آنها گروهی کار می کنند. گاهی اوقات برای فهمیدن آنچه در ذهنشان می گذشت فقط به نگاهی در سکوت احتیاج داشتند. شارلوت زنی درونگرا بود، درست برعکس موری. اما من می دانستم که موری چقدر برای شارلوت احترام قائل بود. گاهی وقتی با هم حرف می زدیم می گفت:
اگه اینو بگم ممکنه شالوت از دستم ناراحت بشه.
فقط در این شرایط بود که موری درونگرا می شد. موری گفت:
میدونی میچ، با ازدواج امتحان میشی. خودت رو میشناسی، همسرت رو میشناسی، رفتارت رو تغییر میدی تا ببینی میتونی شرایط جدید رو بپذیری یا نه. البته اینقدر رو هم ساده نیست، اما میچ، من چند تا قانون درست و حسابی در مورد ازدواج و عشق بلدم. اگه به همسرت احترام نذاری مشکل پیدا میکنی. اگه بلد نباشی توافق کنی مشکل پیدا میکنی. اگه بلد نباشی از اتفاقای بینتون شفاف و آزادانه حرف بزنی مشکل پیدا میکنی. اگه ارزش گذاریتون مثل هم نباشه مشکل بزرگتری پیدا میکنی. مهمتر از همه اینا درک اینه که بفهمی اگه ازدواج نکنی یه چیز بزرگ رو از دست دادی.
موری چشمانش را لحظه روی هم گذاشت، با چشمان بسته گفت:
ازدواج مهمترین کاریه که باید انجام بدی. اگه امتحانش نکنی کلی تجربه رو از دست میدی. هر کس که نه عاشق آدمی نیست.
سه‌شنبه 11 فرهنگ. موری روی تخت به پهلو دراز کشیده بود. سرش در مجاورت بالش داغ شده بود. دهانش باز بود. دکترش به من آموزش داده بود که چگونه با ضربه زدن به پشت موری از متراکم شدن خلط در ریه‌هایش جلوگیری کنم. دیگر به طور منظم برای نفس کشیدن به این ضربه‌ها احتیاج داشت. موری با صدای بریده بریده گفت:
میدونستم که دلت میخواد یه روز منو بزنی.
با مشت ضرباتی روی پوستش وارد میکردم. به شوخی گفتم: آره، اینم به خاطر نمره پایین سال دوم. هر دو خندیدیم. بیماریش به اوج خطر نزدیک شده بود، به نقطه حساس بدنش، یعنی ریه ها. نگران بودم. موری پیشبینی کرده بود که بر اثر خفگی خواهد مرد. اوایل پاییز بود. برگ‌ها دسته دسته روی زمین تلمبار می شدند. دکتر موری آن روز زودتر از همیشه آمده بود. من معمولاً با آمدن پرستار و دکترش آنها را تنها می گذاشتم. اما به تدریج و با گذشت هفته ها و زمان محدودمان دلم می‌خواست همیشه در اتاق موری باشم. دلم می‌خواست آنجا باشم و او را ببینم. این طرز رفتار مطابق با اصول رفتاری من نبود، اما در ماه‌های اخیر که با موری بودم همه چیزم تغییر کرده بود. به دکترش در حین کار کمک می‌کردم. دوست داشتم تمام کارهایش را به تنهایی انجام دهم. طبق آموزش پرستار به پشت و پهلویش ضرباتی نرم می زدم. از اینکه موری تحت هر شرایطی روی تخت دراز بکشد اندوهگین می شدم. وقتی به پهلوهایش ضربه می زدم، بدن بسیار کوچک و نحیفش غمگینم می کرد. بیشتر شبیه پسر بچه بود تا مردی بالغ. دلم می خواست به جای مشت زدن به آن بدن نحیف به در و دیوار مشت بکوبم. موری با آن صدای بریده بریده پرسید:
میچ، راستی من کی به تو نمره پایین دادم؟
موری اعتقاد داشت ذات همه انسان ها خوب است، اما این را هم قبول داشت که انسان به چه چیزهایی میتواند تبدیل شود. حالش که بهتر شد گفت:
وقتی مردم احساس خطر میکنن رفتارشون تغییر میکنه، مثل وقتی که کشور دچار رکود اقتصادی میشه، مثل وقتی که آدما شغلشونو از دست میدن. اما واقعیت اینه که اینا همشون مشکلات فرهنگی هن. فرهنگی که برامون ارزش گذاری میکنه، مثل فرهنگ لاغری و چاقی، فرهنگی که تلقین میکنه لاغری مفرط خوبه، یا مثلا بی پولی و پولداری. این که فکر کنیم آدمای بی پول بی ارزشن و چیزایی شبیه به این. میدونیم هیچ، راستش هیچ فرقی نمی کنه که کجا زندگی کنیم. بزرگترین نقص ما کوته نظری و تنگ نظری مونه. هنوز باور نداریم که همه ما کاملا شبیه به همیم. زن و مرد، سیاه و سفید. اگه بفهمیم که تو این دنیا هممون شبیه به همیم، اگه بفهمیم که هممون خانواده بزرگ آدم ها رو روی کره زمین تشکیل میدیم، وقت همونطوری که از خودمون محافظت میکنیم مواظب دیگرون هم هستیم. حرفم رو باور کن میچ، وقتی داری میمیری تازه میفهمی که این حرف چقدر درسته. همه ما آغازی مشابه به نام تولد و پایانی به نام مرگ داریم. پس چطور میتونیم متفاوت باشیم؟ اول زندگی که خورد سالیم، برای زندگی کردن به دیگرون نیاز داریم. پایان زندگی هم همینطور. حالا نکته اینجاست، ما بین این دو مرحله، یعنی خردسالی و پیری، هم به دیگران محتاجیم. فقط نمیتونیم درست درکش کنیم.
سه‌شنبه 12 بخشش. قبل از شروع جلسه 12 این جمله موری مدام از ذهنم عبور می کرد: پیش از مرگ خودت و دیگران را ببخش. جلسه ما چند روز پس از مصاحبه تلویزیونی برگزار شد. آسمان گرفته و بارانی بود. گزارشگر از او پرسید: حالا که به مرگ نزدیکتر شدی، ترست بیشتر شده؟ پاسخ موری منفی بود. موری حقیقت را می گفت. ترسش بسیار کمتر شده بود.
کم کم دارم خودم رو از این جهان دور می کنم. دیگه روزنامه نمی خونم. به اخبار و نامه ها توجه نمی کنم. در عوض بیشتر موسیقی گوش می دم. با کسایی که دوستشون دارم وقت می گذرونم.
موری بسیار ضعیف شده بود. کنار تختش پاهای بی جانش را در دستانم گرفته بودم. پاهایش را ماساژ می دادم. می خواستم هر کاری که از دستم برمی آید در حقش انجام دهم. بیماری همه چیز را از موری گرفته بود. او حتی توان انجام کوچکترین حرکتی در انگشتان پاهایش را هم نداشت. موری سرش را به طرف مجسمه‌ای که روی قفسه اتاقش بود برگرداند.
اون مجسمه رو دیدی؟
تا حالا متوجهش نشده بودم.
اون مجسمه نیمتنه 40 سالگیمه. یکی از دوستام ساخته. حدود 30 سال پیش.
نگاه موری حتی در آن مجسمه برنزی هم پر راز و رمز بود. موری گفت:
یه زمانی منم مثل همون مجسمه بودم، مغرور و انتقام جو.
آه کشید.
یه دوستی داشتم به اسم نورمن، صمیمی‌ترین دوستم بود. نورمن و همسرش برای زندگی رفتن یه شهر دیگه. یکم بعد شارلوت مریض شد. مجبور شد عمل جراحی مهمی انجام بده. اونا با اینکه از عمل جراحی شارلوت همسرم اطلاع داشتن، ولی هیچ تماسی با ما نگرفتن. دریغ از یه تلفن. ما عصبانی شدیم. رابطمون رو با اونا قطع کردیم. چند سال بعد من چند بار نورمن رو دیدم. اصرار داشت که دوستیمون رو از سر بگیریم. اما من قبول نکردم. مغرور بودم. بهش بی‌اعتنایی کردم. چند سال پیش نورمن به خاطر سرطان از دنیا رفت. من غمگین شدم. دیگه نتونستم ببینمش. حالا به خاطر این قضیه خیلی دارم اذیت میشم.
موری در سکوت دقایقی با خاطرات نورمن، تنها دوست صمیمیش، آرام گریست.
نیاز ما تنها این نیست که دیگرون رو ببخشیم. گاهی لازمه خودمون رو هم ببخشیم.
خودمون رو؟
بله، خودمون رو. به خاطر همه چیزهایی که انجام ندادیم، نباید حسرت گذشته رو بخوری. وقتی به جایی برسی که من الان توشم، حسرت گذشته هیچ کمکی بهت نمی کنه. خودت رو ببخش. دیگرون رو ببخش. همه این فرصتی رو که من پیدا کردم پیدا نمی کنن. همه اینقدر خوش شانس نیستن.
هر دو در سکوت و آرامش به صدای باران که به شیشه پنجره می‌خورد گوش دادیم. گیاه دوست داشتنی موری با آن برگ‌های صورتی رنگ همچنان پشت سرش سرپاست. گیاه کوچکی است اما محکم.
میچ، به من نگاه کن میچ.
سرم را بالا آوردم. متوجه نگاه عمیق و پر احساسش شدم.
هیچ، من نمیدونم چی شد که پیش من برگشتی. اما اگه یه پسر دیگه داشتم، دلم میخواست مثل تو باشه.